سلام امروز جمعه 12 نویبر از برنامه اخبار آزادی را من خیرمان بخوزاده تقدیم میکنم. سرخط خبرهای ساعت از این قرار است. شرکت هوایی بلاویا با طلبی ترکیه از انتقال شهروندان عراق و سوریه به مینسک خودداری میکند. بحران مهاجرت در مرزهای اروپا شدت میگیرد. رسمان محدودیت نیست ولی برق هم نیست. ساکنان تاجیکستان از برقی تاجیک طلب دارند که عهده‌داری های قانونیش را اجرا کند.
من نمیخرم گوش نمیگردم سویت من پرو میکنم که من دروشانی باشم در گرمی.
هم بار و ماشینی صاحب کاران را مصادره کردند رو هم لطوکو بشان کردند. دوی دو صاحب کارزن است سوخت با اداره گمرکی ولایت.
بار فرارده ماشینی منو چخاب دید خیر بار که شکاشان باشد ماشینی من همه دکمینتش خیر.
شرکت دولتی هوایی بلاویا امروز اعلام کرد که با درخواست مقامات ترکیه انتقال شهروندان عراق، سوریه و یمن را به بلاروس از ترکیه خاتمه می‌دهد. این قرار در پس منظر بحران مهاجرت در مرز بلاروس و اتحاد اروپا قبول شده است. مقامات مینسک برای ایجاد بحران در مرزهای اتحاد اروپا مورد انتقاد و محکومیت غرب و اروپا می‌باشند. بلاروس برای به مرزهای اروپا تیله دادن هزارها مهاجران خاور میانه و افریقا تنقید می شود. اخیراً بروسل در یک دعوتش از چند کشور از جمله تاجیکستان خواست که پروازها را به بلاروس محدود کنند. این موضوع را همکارم شهلا گلخواجه تحقیق کرده است و حالا او با ما در استودیو می باشد. شهلا، آیا زمینه چونین دعوت به تاجیکستان چی بوده میتواند؟
واقعا هم خیرمان بحران مهاجرت در مرزهای بلاروس با کشورهای اروپایی شدت میگیرد، ولی در این روستا به تاجیکستان هم مراجعه کردن مقامات بلاروس خیرمان مقامات بروسل در دوشنبه بیشتر با تعجب قبول شد. صحبت های ما با نمایندگان ساختارهای دیپلماتیک تاجیکستان و اروپا نشان داد که آنها تا حال درباره احتمال در مرزهای اروپایی حضور داشتن مهاجران تاجیکستانی اطلاعی ندارند. واقعا هم در گذشته ها ده ها پناهجوی سیاسی و اقتصادی تاجیکستانی ماست توسط بلاروس به اروپا را یافته بودند. حالا مسئولان در فرودگاه های تاجیکستان و هم برخی بلیت فروش ها بر رادیو آزادی گفتند که تا یک ماه پیش هواپیماهای چارتری شرکت بلاویا به سمت بلاروس پرواز را انجام می دادند. پرواز های دائمی با مینسک و دوشنبه وجود ندارند. با گفته همصحبتان ما اکثر خریداران این بلیت ها شهروندان تاجیکستان یعنی مهاجران کاری می باشند که با هدف وارد شدن به خاک روسیه به بلاروس پرواز می کردند.
شاید تا جایی می دانیم جامعه اروپا و غرب بلاروس را برای استفاده انسان های بینوا و فیراری از جنگ های کشورهای سیوم همچون سلاح در دعواهای سیاسی شدیداً انتقاد کردند. در این زمینه چی تفصیلاتی هست؟
بله خرمون، بحرانی که با پناهجویان در مرز بلاروس و پولشه به عمل آمده است روز پنجشنبه در اجلاسی شورای امنیت سازمان ملل متحد مطرح شد. عضوی اروپایی شورو و هم امریکا مینسک را در شدت گرفتن افزا متهم کردند.
ما اعضای کنونی شورای امنیت از اتحاد اروپا، استونیا، فرانسه، ایرلندیا، یکجایه با نروژ، بریتانیا کبیر و ایالات متحده که با ما همراه شدند، اینچنین عضو آینده شورای امنیت آلبانیا، استفاده متشکلانه آدمان را محکوم میکنیم. بلاروس برای هدفهای سیاسیش حیات و نیکوحوالی مردم را زیر خطر گذاشته، قصد دارد وضع را در کشورهای همسایه و مرز خارجی اتحاد اروپا نارام ساخته، توجه را از نقض حقوق بشر در کشور خود دور کند.
صحبت نماینده استونیا در سازمان ملل بود. با قبل این کشورها الکساندر لوکاشنکا تهدید به نظم و ثبات منطقه شده، عمل کرده بلاروس واکنش قطعی بین المللی را تقاضا میکند. در نوبت خود معاونی نماینده دائمی روسیه در سازمان ملل متحد میتری پالانسکی قید کرد که وضع در مرز پیش از همه اروپا را بدنام میکند. بحران مهاجرت غیرقانونی در مرز بلاروس با پولشه بر اثر تلاش ورود پناهجویان از خاور میانه به عمل آمده است. چندین هزار نفر به استیلا در دام قرار گرفتند، یعنی آنها نه به حدود اتحادیه اروپا گذشته میتوانند و نه عقب به وطن خود.
تشکر. همکارم شهلا گلخواجه بود با تفصیلات بحران مهاجرت در مرزهای اروپا و بلاروس. در این فرصت برنامه همراه پوره از گفتگوها در برنامه گپی آزاد را میبینیم که این هفته درباره قضیه پرسر و صدای لطوکوب مدینه ماماجانوا، یک جوانزن تاجیک، و هم درباره جبر و ظلم و زوراوری به زنان در تاجیکستان بحث میکند. حامیان حقوق و وکیلان دفاع در این برنامه گفتند که چرا در کشور اگر به زن ظلم شود بسیاری ها میگویند عیب خودش است.
چرا باز بعد مدت این زن به نزد همان شوهر بدرفتار برمیگردد؟ به این شما چی میگویید؟
بله، من همون استریتیپ هایی که حاضر همون پرسیدید، یعنی وقتی که زن از عذاب و شکنجه زوراوران یعنی شوهر یا خوشتومه یا دیگر گریخته به خانه پدر برد، تمام اطرافیان از جمله خود اهل اویله همون زن هم خود زن گناهکار بکند که تو باید وزنی میشنی، تو باید طاقت میکردی.
خانم معظمه خان، شما به این مسئله چی میگوید؟
خود اهل اویله همون زن که پیشتر آمده است، یعنی که لطکوب شده است آمده است، اونها مجبور میکنند یا اینکه نصیحت میکنند که وای زنها باید برگشته روند، تحمل کنند همه چیه که گذشته است، این چونین باید گوش کنند.
یعنی ببینید، یعنی خودی زنها نصیحت میکنند، راهنمایی میکنند که نه برگرد و به خانه رو.
بینندگان عزیز، این بحث جالب را می توانید فردا روز شنبه ساعت 10 به وقت دوشنبه و 12 به وقت مسکو در همین کانال آزادی ویدیو و هم وبسایت azadi.org و صحیفه رادیوی آزادی در فیسبوک تماشا کنید. یادتون نرود که دوستانتون را هم آگاه کنید. به برقی های بدون آگاهی در منطقه های تاجیکستان که در عموم تخمیناً 2 ماه است دوام دارد، مسئله عهده‌داری های شرکت تامین کننده برق در پیش اهالی را داغ کرده است. بر اساس قراردادهایی که میان استفاده برندگان برق و شرکت تامین کننده آن برقی تاجیک امضا می شود، اجرا نشدن شرط سازش از جانب این یا آن طرف جوابگری دارد. حالا بسیار ساکنان تاجیکستان که میگویند پول برق را سری وقت پرداخت کرده ولی خودی برق را نمی بینند، از برقی تاجیک هیچ پاسخی مشخصی به برقی را به دست آوردن نمی توانند. گزارش همکاران ما برات یوسفی و علی شیرزریفی در این باره.
ساکنانی چند بینای دوشانه در دهه استقلال ناحیه رودکی از آن شکایت دارند که زیاده از یک ماه باز برق در منزل هایشان بیشترین ساعت های شبانه روز قطع می شود. ولی به قول آنها کسی سببی به آگاهی پیشکی قطع کردن برق را شرح و توضیح نمی دهد. این حالت برایشان مشکلی زیاد آورده است.
250 سو من نمیخرم، گوش نمیگردم، سویت ما پرو میکنم که ما داروشانی باشم در گرمی. ایچ خیلی زندگی ایمو، ایچ خیلی حال ایمو.
گروه زنان این محله برای شکایت از بیبرقی نزدی حکمیت نویه رفتند، اما مشکلشان همانو باقی مانده و با سوالی چرا برقشان رو قد میکنند پاسخ نیفتند.
نیستای کارای برقی ندیدیمو یگان چی نیست.
به آگاهی قطع کردن برق بیشتر از یک ماه است که در تمام منطقه های کشور مشاهده می شود. این در حال است که در سند شهرنامه میانی شبکه های برق تاجیک و مشتریان تاکید شده است که ساکنان از قطع شدن برق باید آگاه کرده شوند. در شرکت برق تاجیک در پاسخ به این سوال که آیا قبل از قطع نیروی برق مردم را آگاه کرده بودند، کسی پاسخ نداد. رادیوی آزادی دیگر باره به شرکت برق تاجیک نامه رسمی رساند، اما تا زمان تهیه گزارش به آن پاسخ نگرفت. با توجه به عهده‌داری های طرف شرکت و مشتری، بعضی حقوق شناسان بر اینند که خاموشی مقامات و بدون آگاهی قطع نمودن برق نقض حقوق مشتریان است و آنها حق دارند طرف دیگر را تا دادگاه کشند، زیرا به قول آنها به آگاهی خاموش و دادن برق خطرناک هم هست.
هنگامی فرض کردیم یکون کاروی پروفیلاکتیکی گذاروندن، یکون تعمیر ها گذاروندن، یعنی که در هنگامی تنفس گذاروندن البته هنگامی اعلان کردن تنفس البته باید مشتری پیشکی آگاه کرده شود، حتما در قانون گذار خودش معین کردگی است. محدود کنی این نیز همین خیل است، پیشکی الکای معین می شود و محدود کنی خودی همون لیمیتی که در مردم امروز میگویند محدود کنی است. وقتی که نارسایی برق هست، دیگر پرابلم ها هست، مثلا پیشکی آگاه میکنن، معین میکنن و آگاه میکنن.
یک روز پیش از تهیه گزارش برخی از ساکنان شهر خوجند پیامکی از شرکت برق تاجیک دریافت کردند که در آن هشدار میدهد در صورت صرف کرونا استفاده نکردن برق در منزل هایشان را قطع میکنند، اما درباره معیار استفاده چیزی گفته نشده است.
حاضر همه هم صرفکار شده گی چونکه سویتا قیمت شده گی کجا همه هم یکت خانه گرم کده میشنم زمستان به یکا خیلی خانه مل گرم کده میشنم همه یکت خانه گرم کده.
یک مسئول شرکت برق تاجیک در شهر خوجند در شرح پیامک این شرکت به ساکنان گفته است که آن به خاطر صرفه برق بوده خصوصیت توصیوی دارد. مقامات تاجیکستان سال 2017 اعلام کردند که لیمیت برق در تاجیکستان به مال تاریخ تبدیل شده است، ولی با گذشت 4 سال هنوز هم حالت های قطع برق تکرار می شوند.
در ولایت سوخت دو صاحب کارزن از اداره گمرک ولایت شکایت دارند که یک ماه این جانب نه سرنوشت بار مصادره شده و نه ماشینشان معلوم است. گمرک میگوید که مال این صاحب کارزنان قاچاقی بوده، به همین خاطر مصادره و حبس شده است. همکاری ما در ولایت سوخت فرزان محمدی تلاش کرد در این قضیه موی را از خمیر جدا کند.
دو زن ساکنان ناحیه اسفره ادعا دارند که بعد حبس نقلیات و محصولاتشان بارها به اداره گمرک در ولایت سوخت می آیند، ولی با ماموران اینجا به سازش نمی رسند. روز 10 اکتبر در قلمرو جماعت خستیورز ناحیه باباجان غفورف، ماموران اداره گمرک خودروی مرسدس سپرینتر را که برنج می برد با گمان دزدی بودن بارش بازداشت کردند. زنی صاحب کار قربانجان آخانوه میگوید تا این لحظه نسبتش جریمه بندی نکرده و بارشان نیز پس ندادند.
من از مقامات همین طلب دارم که خیر بار ما قاچاق باشد، همین اثبات کرد با ما فهمانده دیهند که همین بار قاچاق برینج قاچاق همین خیل میشود گان که در آینده ما دیده دانسته همین خیل محصولات نخریم. بار فرارد ماشین بنا جواب دید، خیر بار به شبهاشان باشد ماشین من همه دکومینتش های همه ویش های انا میخواهشی من همین منا یعنی باز منم همین برابر قربان خون آمده من رخصت کرد برختاسی همه نم یعنی باز کار کراسگیم نیدید.
این زنی صاحب کار قبلا دعوا کرده بود که چند مامور اداره گمرک بعد بازداشت محصولاتش خود او را نیز لتوکوب کردند. نمایندگان ریاستی گمرک ولایت سوخت شکایت این زن را رد کرده برعکس خود او را بیمار روانی میخوانند. دادستانی خوجند نیز این جنجال را تحقیق و آغاز پرونده جنایتی را نسبت به آن قطع کرده است.
کارمندان گمرک گفتند که آنها ساختکاری کردند زیرا که بارشان قاچاق بود، برای همین این یعنی وای لرزش مغزی سر را این همه این ساختکاری گفتند. خیر دختران ساختکاری نمی کنند تو نمی دانم برای چه، و خلاصه دختران هم باور نکرده آنها عریضه ما را قطع کردند.
اخانوه چنین جراحت برداشتنش را دستی کاری انشه یک بازرس خدمات گمرک در ولایت سوخت می داند. کوشش به تکرار آزادی برای تماس گرفتن با این بازرس نتیجه نداد. و گفته نگاره رحیموه که شاهد این حالت بوده است، در اداره گمرک بین کارمند این نهاد انشه و صاحب کارزن قربان خان اخانوه بحث سر زده است که بعدن به مناقشه پیچیده و او را زدن و سرش ضرب خورده است. یک کارمند خدمات گمرک در ولایت سوخت که نیز شاهد این حادثه بوده است، بر رادیو آزادی گفت در حقیقت کارمندان آنها 3700 کیلوگرم برنج آورده آخانوه را حبس کردند چون آن مال قاچاق بود، ولی نسبتش هیچ بدرفتاری صورت نگرفته و سند محصولات قاچاق را ترتیب دادند. اموال قربان خان آخانوه را در مرز تاجیکستان و قرغیزستان حبس کردند که 6 ماه باز بسته می باشد. زنان طلب دارند که مقامات های بالایی باید زود به این مشکلاتشان رسیدگی کنند، زیرا در تأمین روزگار خود و فرزندانشان به مشکل روبرو شدند. فرزان محمدی، رادیو آزادی، شهری خوجند.
ولایت سوخت که این قضیه آنجا رخ داده است، هم سرحد ازبکستان و قرغیزستان است. قرغیزستان بهار امسال بعد نزاع مسلحانه در مرز سرحدش را با تاجیکستان بست و بار و ماشین های زیاد شهروندان تاجیکستان را مسدود کرد. این حالت کاری بسیار صاحب کاران تاجیک را که از همین حساب زندگی را پیش می بردند تاثیر منفی گذاشت. و اخبار بیشتر از این را در سامانه آزادی و شبکه های اجتماعی فیسبوک، ادناکلاسیکی و توییتر پیدا کنید.
خرج میشه قیمت میکنه خیلی ارزان سر دو سه تومن
ارزان سر
از روزی دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
سباب نبودن جمعیتون با او در
اجازه ندادن اونا
اخبار تاجیکستان منطقه و جهان در آزادی تی وی
شبگو خوج هستم سلام امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت
www.azadi.org
سلام شنوندگان گرامی، من میرزا نبی خالق‌زاد هستم. خبرهای امروز جهان، تاجیکستان و منطقه را تقدیم شما میکنم. روز 11 نوامبر در جلسه شورای امنیت سازمان ملل متحد اثنای ارزیابی بحران در مرز بلاروس با لهستان، کشورهای اروپایی و ایالات متحده عملکردهای مینسک را محکوم کردند. روز 11 نوامبر در جلسه شورای امنیت سازمان ملل اثنای ارزیابی بحران در مرز بلاروس با لهستان، کشورهای اروپایی و ایالات متحده آمریکا عملکردهای مینسک را محکوم کردند. در یک اظهارات مشترک بعد نشست شورای امنیت نشر شد، ایالات متحده، بریتانیا، فرانسه، استونیا، ایرلندیا، نروژ و آلبانیا ابراز داشتند که مینسک برای تطبیق هدف‌های سیاسیش جان انسان‌ها را در خطر گذاشته است. با قول این کشورها، خود الکساندر لوکاشنکو تهدید به نظم و ثبات منطقه شده است. رهبران اتحاد اروپا میگویند مینسک هدفمندانه مهاجران از خاورمیانه و افریقا را به بلاروس دعوت نموده، سپس برای انتقام جویی در مقابل تحریم‌های اروپایی آنها را به مرز بلاروس و پولشه، لیتوا و لاتویا ارسال نموده است. در اظهارات مشترک چیزی درباره روسیه، همپیمان اساسی بلاروس، ذکر نشده است. قبل از ارسال مهاجران به مرز بلاروس، با اتحاد اروپا را رد کرده بود. دو روز پیش به نشانه دستگیری از بلاروس هواپیماهای جنگی دارای سلاح هسته‌ای روسیه در حریم هوایی این کشور پرواز کردند. رئیس ولایت الماتای قزاقستان گفت نزاع در دهه پیجم قزاقنشین و اویغورنشین در زمینه خصومت قومی سر نزده است. به گفته رئیس ولایت، افراد پیدا شدند که از زنازنی خوانندگان مکتب استفاده برده ترتیبات عمومی را ویران کردند. خوانندگان در مکتب زنازنی کردند، خانواده های آنها ملاقات و رویدادها را محاکمه کردند، اما افراد فرصت طلب جمع شده در کوچه ها ترتیبات جمعیتی را ویران و سوی منزل دیگران سنگ پرتافتند. همه آنها روی خط شدند. همه کسانی که ترتیبات را ویران کردند به جوابگری جلب می شوند، گفت اماندگ بطلوف رئیس ولایت. اما نماینده وزارت کارهای داخلی قزاقستان است اسپانوف پیشتر گفته بود که نزاع در زمینه خصومت قومی سر زده است. زنازنی خوانندگان روز 27 اکتبر در دهه پیجیم رخ داد، ولی در نتیجه نزاع شبانه بین ساکنان یک مرد 53 ساله مجروح شد. اینچنین یک گروه آدمان شیشه چند منزل و ماشین را شکستند. مقامات قزاقستان نزاهای بین قومی را اعتراف نمی کند. فاجعه بارترین نزاع قومی در قزاقستان ماه فوریه سال 2020 در ناحیه کاردای ولایت جنبول میان قزاقستان و دونگانها رخ داد. آن زمان 11 کس کشته، بیشتر از 50 تن دیگر مجروح و 25 منزل، 30 انشاءات یاری رسان و 40 ماشین خراب کرده شده بود. نشان تاجیکستان در مجسمه بنیاد 30 سالگی استقلال تاجیکستان در مرکز دوشنبه یکی از نمونه های کار استاد سیکزن رحمان ستیف است. مس برای با اصول سیکزنی تصویر کردن نشان تاجیکستان را از ازبکستان وارد کردند. دایره نشان ساخته ستیف برای مجسمه 30 سالگی استقلال تاجیکستان 3.5 متر است. رحمان ستیف استاد سیکزن روز 11 نوامبر در صحبت با رادیو آزادی گفت:
من خیلی می‌بینم در همین عمارت نشان تاجیکستان سینیم با سینیم ماتریالش لاتون، از لاتون ساختگی برای همین خلق تاجیکستانی ما همین نشون یک ده که یکم مرتبه در همین تاجیکستان همین رزمیر کرده.
ساتیف نشان بزرگ سیکزنی را در طول یک ماه آفریده است. او بیشتر از 40 سال است که این هنر قدیمی نیاگان تاجیک را زنده نگه می‌دارد. یک قطار مقامداران قرغزستان برای ویران کردن قانون درباره معرکه‌های پیش از انتخاباتی در آن کشور از مقام برکنار شده، چندین تن دیگر تنبیه گرفتند. رئیس دیوان وزیران قرغزستان آقلبیک ژاپارف 9 نوامبر خبر داد که رکتور دانشگاه دولتی ولایت اوش کودایبردی کوژابکوف، دکان فاکولتت آموزگاری دانشگاه بکیتبیگ مرادبایف و سه آموزگار فاکولتت مذکور برای نقض قانونها و اجرای نکردن فرمان پرزیدنت از کار رانده شدند. همچنین وزیر معارف قرغزستان بالاتبیگ کوپیشف و شهردار اوش الماس منبتوف تنبیه گرفتند. آموزگاران فاکولتت آموزگاری دانشگاه اوش هفته گذشته دانشجویان را به یک چاره‌بینی حزبی در میدان مرکزی شهر برده بودند. مقامات حفظ حقوق اوش این قضیه را تحقیق کرد، گفتند دانشجویان بر روند تبلیغاتی حزبی جلب شدند. چندین بانک ازبکستان 11 نوامبر قرب دلار آمریکایی را بالا بردند. بانک‌های تجارتی ازبکستان حالا 1 دلار را 10710 سوم می‌خرند و آن را 10770 سوم می‌فروشند. این بلندترین قرب در دوام چند روزی اخیر گفته می‌شود. در گزارش پلات حساب ازبکستان درباره لایحه‌های بودجه نو گفته شده است که انتظار می‌رود در سال نو قرب 1 دلار تا به 11300 سوم بالا رود.
مهلت تطبیق قانون عفو که 2 ماه پیش بینی شده بود به انجام رسید و عفو امسال بحث های زیاد را به میان آورد، از جمله این که چرا شخصان گوانبر به شکنجه مدینه محمد جان و در آغاز عفو شدند، اما عزت امان که به قلابی متهم شد شامل قانون عفو نگردید. ائتلاف سازمان های جمعیت ضد شکنجه هم از عفو شدن برخی افراد متهم به زورآوری نگرانی کرد. مقامات درباره تطبیق قانون عفو تا حال شرح ندادند. در این مورد من مولا رجب یوسفی گزارش می‌دهم. قانون درباره عفو که به مناسبت 30 سالگی استقلالیت تصویب شد، آزادی بیش از 10000 نفر را از محبس و بازداشتگاه‌ها پیش بینی می‌کند. یکی از قضیه‌هایی که در هفته‌های اخیر نام قانون عفو را دوباره به سرخط رسانه‌ها برآورد، قضیه مدینه محمدجان و بود. این جوانزن 32 ساله روز 26 آگوست در حالت وزنین به بیمارخانه معروف به قریه بالا آورده شد و به گفته پزشکان تا حال در حالت بی‌هوشی است. فعالان حقوق زنان ماه گذشته با ارسال یک نامه به رستم امام‌علی رئیس مجلس ملی و شهرداری دوشنبه از آن نگرانی کردند که زن گمانبر که مدینه را شکنجه کرده است عفو از جوابگاری آزاد شده است. در واکنش رئیس شهر دوشنبه هم که روز 3 اکتبر پخش شد، این نکته تصدیق شده است که عاملان اذیت مدینه محمدجان و با تطبیق قانون درباره عفو از جوابگاری آزاد شدند. بعد سر و صدای زیاد قرار عفو افراد گمانبر در شکنجه مدینه بیکار و دادستانی 2 نفر را بازداشت کرد. عزیزه دولت وکی قبلا نسبتش قانون عفو تطبیق شده بود، حالا به سوی قصد آدمکشی و شوهرش لطف‌الله دولتوف به عذاب و عقوبت متهم دانسته می‌شوند. بختیار نصرالله وکیل دفاع معروف روز 10 نوامبر بر رادیو آزادی گفت معما نه در مسئله تطبیق قانون عفو بلکه در جای دیگر است. نصرالله افزود
مقامات تفتیشات بار اول که تفتیشات کردند، همون متخصصان مفتش پرکوروری که این پروند مواد در دست آنها بود وابسته به قضیه مدینه، شاید با آن ماده قانونگذاری جنایتی کدکس جنایتی کرداری همون گمان برشدگان را بندوبست کردن که آن ماده ها زیر تاثیر قانون عفو میافتد، یعنی باید که قانون عفو تطبیق شود.
مقامات بجز از نشر خبری رسمی درباره قضیه مدینه محمدجان و دیگر هیچ جزئیات درباره این پرونده ندادند. از جمله پوره دقیق نیست که با کدام اساس بار اول افراد گمانبر به شکنجه محمدجان و 32 ساله عفو شدند. تحقیق قضیه مدینه محمدجان و عفو کردن افراد گمانبر به شکنجه او تا این دم باعث برکناری حداقل 2 مقامدار گردید. سهراب سلیم زاده معاون اول دادستانی ناحیه سینای شهر دوشنبه که قرار عفو یک گمانبر در پرونده جنجالی مربوط مدینه محمدجان را امضا کرده بود از مقامش برکنار شد. پیش از او ظفر اسماعیل زاده سردار شعبه وزارت کارهای داخلی در ناحیه سینا 2 نیز از مقامش برکنار شده بود. قضیه دیگری که در ارتباط به قانون عفو زیاد صدا داد پرونده عزت امان حامی حقوق مهاجران بود. عزت امان روز 27 مارس سال روان از روسیه اخراج و در دوشنبه با گمان قلابی دستگیر شده بود. به گفته حقوقشناسان در صورت جبران ضرر او باید عفو می‌شد. نزدیکان عزت امان گفتند صرف نظر از آن به همه دعواها راضی نیستند، ولی به خاطر آزاد شدن حامی حقوق مبلغ دعواگران را پرداخت کردند. صرف نظر از این دادگاه شهر دوشنبه، عزت امان را در قلاب گناهکار و او را به 9 سال زندان محکوم کرد. حکمی که برای بسیاری ها از جمله نزدیکان عزت امان غیر انتظار بود. مسئولین دادگاه تا حال شرح ندادند که چرا حامی حقوق مهاجران عفو نشد. محمد یوسف خالوف پسر عزت امان هفته گذشته به رادیو آزادی گفت دادگاه گفته است 232 سومانه مبلغ یکی از دعواگران که در روسیه است با او دسترس نشده است و به این خاطر پدری او عفو نشد. هرچند پسر عزت امان میگوید با توصیه دادرس به نام این دعواگر در بانک امانت گذاشتند. وکیل دفاع عزت امان حالا به دادگاه عالی شکایت کساسیونی برده است، ولی با انجام مهلت تطبیق قانون عفو این سوال مطرح است که آیا عزت امان دیگر عفو نمیشود. وکیل دفاع بختیار نصرالله میگوید حکم عزت امان قوه قانونی نگرفته است و در صورت پورا برقرار کردن ضرر کلیه دادگاه عالی مسئله تطبیق قانون عفو را نیز محاکمه میکند. وکیل دفاع افزود
جامعه نباید چنین گمان کند که مهلت 2 ماه گذشت دیگر مسئله تطبیق قانون عفو تمام حل شده است و نخیر نه، پرونده عزت امان حال انجام نیافته است، باید در مرحله کاساسیونی یعنی مرحله دومی بررسی سودی قرار دارد. حکم از نو بررسی میشد، از آن جمله تطبیق قانون عفو هم در همونجا محاکمه میشد.
مقامات درباره اجرایش قانون عفو یگان خبری رسمی نشر نکردند و تلاش های ما روز 10 نوامبر برای گرفتن معلومات از دادستانی کل، دادگاه عالی و اداره زندان ها به نتیجه بود. برخلاف قانون های عفو گذشته، مقامات امسال درباره آزاد کردن زندانیان معرکه های کلان اطلاعاتی نگذراندند، اما فقط قضیه مدینه محمدجان و عزت امان نیست که قانون عفو را به چالش کشیده است. برخی حامیان حقوق از درست تطبیق نشدن این قانون نگرانی دارند. مسئولین ائتلاف سازمان های جمعیتی ضد شکنجه میگویند نسبت یکی از نفرانی که برای شکنجه حسن یادگارف زندانی شده بود قانون عفو تطبیق شده است. حالان که به گفته مسئولین ائتلاف قانون امسال عفو گناهکاران با اتهام شکنجه را پیش بینی نکرده است، مقامات به این گفته ائتلاف سازمان های جمعیتی ضد شکنجه هنوز واکنش نکردند. قانون عفو در عموم بخشش گناه 16,000 کس را پیش بینی کرده است، از جمله بیش از 10,000 نفر از زندان بازداشتگاه ها آزاد شده، گناه قریب 6,000 نفر دیگر کم می شود.
بگذرد بگذرد عمر من، بگذرد 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 عمر من، بگذرد خوشتر از زندگی عمر من، بگذرد خوشتر از زندگی عمر من، بگذرد
کمیته مرکزی حزب کمونیست چین روز پنجشنبه 11 نوامبر قطعنامه مهمی را که از سوی سی جین پین پرزیدنت این کشور درباره تاریخ چین پیشنهاد شد قبول کرد. این قطعنامه دست آوردها و تجربه های تاریخی حزب کمونیست در مبارزه 100 ساله نام دارد و سومین قطعنامه است که در تاریخ 100 ساله این حزب قبول می شود. دو قطعنامه قبلی در زمان رهبری ماو زدون در سال 1945 و سپس دوران رهبری دن سیاپین در سال 1981 قبول شدند. تفصیلات را در این گزارش از من محمد وفاری‌زاده بشنوید. با گزارش خبرگزاری رسمی چین، در متن این قطعنامه در برابر تاکید بر روایت درست از تاریخ حزب کمونیست، پیشروی های مهم ملت چین طی چند هزار سال گذشته شرح داده شده است. با نوشته خبرگزاری، این قطعنامه از همه اعضای حزب، ارتش خلق، و ملت چین از همه اقلیت های قومی می خواهد که در اطراف کمیته مرکزی حزب کمونیست با رهبری سی جین پین متحد شوند و دوران نوین سوسیالیسم با خصوصیت های چینی را به بهترین شیوه عملی کنند. خبرگزاری فرانس پرس قبول این قدنامه را گامی مهم در مستحکم کردن قدرت سی جین پین و زمینه برای انتخاب او برای سومین دوره رهبری حزب کمونیست در 21مین انجمن این حزب می‌داند. قرار است این انجمن سال آینده برگزار شود. با چنین تصمیم سی جین پین با قدرتمندترین رهبر کمونیست چین از زمان ماو زدون مبدل خواهد شد. در قسمت از این قطعنامه گفته می شود که افکار سی جین پین برای پیشرفت تاریخی ملت چین اهمیت حیاتی دارد. ویژگی های اصلی دوران رهبری سی جین پین علاوه به ادامه رشد اقتصاد چین، همچنین مبارزه گسترده با فساد مالی، سخت‌تر کردن سرکوب ها در منطقه های چون شینجان، تیبت و هنگ کنگ و یک سیاست خارجی تهاجمی بوده است. به علاوه این، سی جین پین به هدف از بین بردن رقیبان و مخالفان در داخل حزب کمونیست، کشش شخصیت خاصی خود را به میان آورد و اندیشه های سیاسی او در نظام تعلیمی چین با نام افکار سی آموزانیده می شود. تلویزیون دولتی چین از جلسه کمیته مرکزی حزب کمونیست چین در بنای مشهور به تالار خلق گزارش مفصل پخش کرد و نتیجه های آن را پیروزی های بزرگتر در راه حرکت پرشکوه به سوی دوران نوی نامید. همه روزنامه های دولتی و وابسته به حزب کمونیست نیز این جلسه را به طور گسترده در صفحه های اول خود بازتاب دادند. اولین قطعنامه مهم در مورد تاریخ حزب کمونیست سال 1945 در دوران ماو زدون قبول شده و موقع او را در حزب حتی قبل از به قدرت رسیدن حزب کمونیست چین مستحکم کرد. قبول قطعنامه دوم در دوران رهبری دن سیاپین زمینه را برای انجام اصلاحات اقتصادی و پذیرش اشتباهات دوران ماو زدون فراهم کرد. برخلاف قطعنامه قبول شده سال 1981، قطعنامه پیشنهادی سی جین پین خشونت های سالهای مرو و انقلاب فرهنگی در دوران ماو زدون را پنهان کرده، آن سالها را دوران انقلاب سوسیالیستی و بازسازی نامیده است. برخی کارشناسان امور چین به این باورند که با وجود آنکه احتمالاً به سبب سر نزدن مخالفت در داخل حزب کمونیست در این قطعنامه مفهوم رهبری عمری به کار برده نشده است، ولی از این متن میتوان چنین برداشت کرد که سی جین پین چنین نقشه دارد.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
شرکت رادیویی آسیا پلوس تصمیم گرفته است مراسم ترانه سال را در آخر سال جاری در دوشنبه برگزار کند. این شبکه تا سال 2006 آزمون سرود سال برگزار میکرد، ولی در پی مخالفت وزارت فرهنگ تاجیکستان در رابطه با استفاده نام این آزمون از ادامه برگزاری آن خودداری کرد. همکنون این مراسم با نام دیگر برگزار میشود. صاحب نظران میگویند که در گذشته آوازخوانها برای شرکت در این آزمون و برنده شدن در آن مبلغ معینی را پرداخت میکردند. جزئیات این موضوع را من اسکندر فیروز برایتان پیشنهاد میکنم. منیژه احمدوا رهبر رادیو آسیا پلوس در صحبت با رادیو آزادی گفت که آنها از دو سال قبل تصمیم داشتند برگزاری این مراسم را از سر بگیرند، اما خروج بیماری کووید 19 در منطقه از این امر مانع شده است. وی گفت به دلیل کمبود وقت تا آخر سال نحوه برگزاری این مراسم نیز تغییر یافته است.
این سال ما این آزمون رو از روی انتخاب آسیا پلوس میکنیم.
منیژه احمدوا افزود که در فهرست درخواست های شنونده های رادیو آسیا پلوس پنج ترانه نوی ناباور چناروف آوازخوان مشهور استرادی تاجیک قرار دارد که در یک سال اخیر ایجاد شدند. خود ناباور چناروف در صحبت با رادیو آزادی گفت که دو سال اخیر با خروج کووید 19 برای ایجاد کاران دشواری های پیش آورد.
از ماه ایول 2020 ما کم کم کنسرت های آنلاین بودن و بعد کنسرت های خود تشکیل کردیم و کنسرت ها بودن و بعد دیگر در توی معرکه ها اشتراک میکردیم.
در گذشته مؤسسه‌های مختلف تاجیکستان آزمون‌های بهترین سرود یا ترانه برگزار می‌کردند. رادیو آسیا پلاس تا سال 2006 سه مرتبه چنین آزمونی را با نام سرود سال برگزار کرد. شرکت تماشا نیز با برگزاری چنین یک مراسمی اقدام می‌کرد. اما با گفته زورشای محمد، مؤلف برنامه تفریحی، استفاده نام سرود سال را وزارت فرهنگ تاجیکستان مال تنها این نهاد دولتی دانست.
من همیشه هنرمندای ما میگیرد و پول کار میکنند و من بزارت مگر نمیتوند که خود همین پرایکت سرودی سال این پرایکت حکومت بود پرایکت وزارت بود ما این چند سال پیش گذارنده بوده بود.
با گفته صاحب نظران در گذشته هر یک آوازخان برای شرکت در این آزمون تا $300 پرداخته برای برنده آن شدن مبلغ بیشتری را صرف میکرد. با این حال زیورشای محمد بر این نظر است که موفق شدن آسیا پلاس در برگزاری ترانه سال زیر سال است، زیرا با گفته وی طلبات تماشابین تاجیک به چنین آزمون ها و مراسم ها تغییر یافته است و انجام آن به گونه کنسرت های حکومتی غیر قابل قبول می باشد. تماشابین های تاجیک که تا این اواخر با برنامه های تفریحی شبکه های تلویزیونی خارجه از جمله طلوع افغانستان دسترسی داشتند می خواهند این آزمون ها به شکل سلسلوی یا زنده نمایش داده شوند. مطمئن نیستم که آسیا پلاس چنین خواسته های تماشابین تاجیک را تواند برآورده سازد، گفت زیورشای محمد. مسئولین مراسم ترانه سال می گویند که اوریون بانک و شرکت مرمری سرپرستان مراسم ترانه سال می باشند و برای آوازخوان ها نشانه های ویژه فرمایش شده از معادن قیمت بها تقدیم کرده می شود.
در این فرصتی برنامه همراه پوره از گفتگوها در برنامه گپی آزاد را میبینیم که این هفته در باره قضیه پرسر و صدای لطوکوب مدینه ماماجانوا، یک جوانزن تاجیک و هم در باره جبر و ظلم و زوراوری به زنان در تاجیکستان بحث میکند. حامیان حقوق و وکیلان دفاع در این برنامه گفتند که چرا در کشور اگر به زن ظلم شود بسیاری ها میگویند عیب خودش است.
چرا باز بعد مدت این زن به نزد همون شوهر بدرفتار برمیگردد؟ به این شما چی میگویید؟
بله، من همون استریتیپ هایی که حاضر همون پرسیدید، یعنی وقتی که زن از عذاب و شکنجه زوراوران یعنی شوهر یا خوشگمان یا دیگر گریخته به خانه پدر برد، تمام اطرافیان از جمله خود اهل اویله همون زن هم خود زن گناهکار میکند که تو باید وزنی میشنی، تو باید طاقت میکردی.
خانم معظمه خان، شما به این مسئله چی میگوید؟
خود اهل اویله همون زن که پیشتر آمده است، یعنی که لطکوب شده است آمده است، اونها مجبور میکنند یا اینکه نصیحت میکنند که باید زنها باید برگشته روند، تحمل کنند همه چی که گذشته است. این چونین باید گوش
کنند، یعنی ببینید، یعنی خودی زنها نصیحت میکنند، راهنمایی میکنند که نه برگرد و به خانه رو.
بینندگان عزیز، این بحث جالب را می توانید فردا روز شنبه ساعت 10 به وقت دوشنبه و 12 به وقت مسکو در همین کانال آزادی ویدیو و هم وبسایت azadi.org و صحیفه رادیو آزادی در فیسبوک تماشا کنید. یادتون نرود که دوستانتون را هم آگاه کنید.
صحبت با دوستان و هم سینفون در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بی خبر موندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
مقامات انتظامی روسیه با درخواست تکراری قرغیزستان یک شهروند تاجیکستان را دستگیر کردند. دلاور جورایف ساکن 52 ساله شهر اسفره را به افباشی و برانگیختن نزای ملی گمان بر می داند. پیوندانش و مقامات تاجیکستان این اتهام را ساخته می شمارند و به آزادی او تلاش دارند. من میرزا نبی خالق‌زاد راجع به این موضوع گزارش بیشتری ایراد خواهم کرد. بجز از درخواست تکراری بازداشت، دلیل و موضع‌گیری دیگری طرف قرغیزستان دسترس نیست. مقامات این کشور چنین طلبهای خود را از نهادهای انتظامی روسیه شرح نمی‌دهند. دلاور جورایف شش ماه باز مورد پیگرد قرغیزستان است، ولی مقامات روسیه چند بار بازداشت کردند و با داشتن شهروندی این کشور در مدت کوتاه آزاد نمودند. افتخار تورگانوف جن دلاور جورایف روز 11 نوامبر در صحبت با رادیو آزادی گفت ماموران پلیس او را 8 نوامبر در مرکز شهر نوسیبیرسک دستگیر کردند. روزی گذشته دادگاه قرار کرد که یک ماه در حبس بماند. افزود او را پیشتر می پرسیدند و جواب می دادند، بازداشت نمی کردند. حالا به آن گناهگار می دانند که گویا 13 مرد راه قرغزها را در واروخ بسته است. این دعوا اساس ندارد، چون ما امکان بستن راه آنها را نداریم، از این راه می گذاریم و آنها این راه را می بندند، گفت افتخار تورگانوف. حالا دلاور جورایف در بازداشتگاه موقتی رقم یک شهر نوسیبیرسک قرار دارد. یکی از حمایتگران او که نخواست نامش ذکر شود در صحبت با رادیو آزادی گفت برای بازداشت او مقامات قرغیزستان درخواست تکراری فرستادند. او را به دست داشتن در دو جنایت گمانبر می‌دانند، افباشی و برانگیختن نزاع بین المللی. خود او گفت در هیچ مناقشه اشتراک نداشت، یک مرد بزرگسال است و نبیره دارد، خصتنامه‌اش خوب است، گفت همصحبت ما. در مکتوب‌های جانب قرغیزستان به مقامات روسیه که در گذشته نسخه‌های آنها دسترس رادیو آزادی شده بود گفته می‌شد دلیل‌های زیادی در مورد جرای وجود دارد. مقامات قرغیزستان باور دارند او جنایت صادر کرده است. نزدیکان دلاور جورایف گفتند دلیل‌های جانب قرغیزستان شاهدی شهروندان این کشور است که غرضناک هستند. در سفارت تاجیکستان در مسکو به رادیو آزادی گفتند که قضیه دلاور جورایف را پیگیری دارند. دفتر مطبوعاتی سفارت به رادیو آزادی گفت سفارت آگاه است و در این باره از وزارت کارهای خارجه روسیه و مقامات دیگری دخلدار این کشور شرح خواسته است. ما تا آزاد شدن شهروند تلاش‌هایمان را ادامه می‌دهیم. از این پیش روسیه با طلب قرغیزستان فرقت عبدالفتایف یک شهروند دیگری تاجیکستان را دستگیر کرده چند ماه در بازداشتگاه نگاه داشت. او را ماه ایون امسال آزاد کردند. بسیاری از کارشناسان این بازداشت‌ها را دارای انگیزه سیاسی می‌دانند.
تو بیا جان و دل من که دیگر بنده نیی، تو بیا خوب دلم زان که دیگر گنده نیی، تو بیا جان و دل من که دیگر بنده نیی، خوبی دلم زان که دیگر گنده نهی. من بجوزی چط نجوستم سی تو چیزی دیگره، بس عزیزی دلی من از چی تو در خنده نهی. من بجوزی چط نجوستم سی تو چیزی دیگره، بس عزیزی دلی من از چی تو در خنده نهی. تو بیا جان و دلی من که دیگر بنده نهی، تو بیا خوبی دلم زان که دیگر گنده نهی.
عضو یک اویله در ناحیه بلجوان از زهرالوشوی جان باخته، دو کسی دیگر در شفاخانه بیماری های سیریتی شهر کلا بستری شدند. در میانی آنها کودکان نیز هستند. جزئیات بیشتر را از من محمود جان رحمت‌زاده شنوید. زهرالوشوی چهار کس شب ششم به هفتم نوامبر امسال روی داده است. به نقل منابع به نظر می‌رسد آنها از غذا زهرالو شدند، ولی تفتیش پور را به انجام نرسیده است. پزشکان گفتند در اول سبب بیماری آنها معلوم نبود. سپس به قول عبدالکریم شاکیروف سرطبیب شفاخانه کسلی های سیریتی کلاب تشخیص در دوشنبه سببش را فسفوری ارگانیکی نامید. فسفوری ارگانیکی دارویی است که بیشتر دهقان ها استفاده میکنند. منابع در دادستان ولایت ختلان روز 11 نوامبر گفتند سبب های حادثه را تحقیق دارند. با گفته یک همصحبت ما در دادستانی بر اثر زهرالوچوید عبدالواسط باقی‌زاده 13 ساله و ظفر شریپوف 33 ساله فوتیده‌اند. مصاحبه ما گفت همسر ظفر شریپوف و فرزندش در شفاخانه بیماری های سیریتی کلا بستری هستند.
ما تمام نوامی اصلی دانیدگرام نمیچی نیافتیم. بس خونه شما بشنبه رایی که عویجا انفرمات یادادند که همون تاکسیکالوز یا زن زد که در خونی همین زنه که امسال حوضی خوب های موادهای کیمیایی فسفر ارگانیکی افتن، یعنی زهری فسفر ارگانیکی افتن.
در یک ماه اخیر این موردی سیومی زهرالوچوی ساکنان در منطقه کلاب است. ماه اکتبر امسال در ناحیه تیمورملک بر اثر زهرالوچوی از خوریش یا سلط 4 کس فوتیده 14 نفر دیگر بستری شده اند. چند روزی پیش 13 نفر را از ناحیه مومین آباد با نشانه های زهرالوچوی در بیمارستان کسلی های سیراتی شهر کلاب خوابانیدند که به قول سرطبیب عبدالکریم شاکیروف 4 نفر آنها در شعبه احیا هستند. ساکنان تاجیکستان با دلیل گران و کمچین شدن میوه و سبزیجات در زمستان در فصل تابستان این محصولات را در شکل کنسرو ذخیره میکنند. کارشناسان میگویند این مواد تا اندازه مشکل ذخیره کنی غذا را حل میکند، ولی خطر هم دارد. به قول دکتران در صورت رعایت نشدن معیارهای تازگی، استفاده از محصولات دارای موادهای کیمیایی زیاد غذای خوشخور به زهر تبدیل شده میتواند.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نو صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی، مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام، با برنامه مهمانی آزادی از رادیو آزادی خوش آمدید. من اسکندر فیروز، مجری و تهیه کننده برنامه امشب، طول 15 دقیقه دیگر با شما خواهم بود. مهمانی برنامه امشبی ما عبدالرافی ربیزاده، ادیب و فیلمنامه نویس مشهور تاجیک است که اخیراً به سن 70 سالگی رسید.
عبدالرافی ربیزاده که همزمان با اسم شیرک آریان معروف است، 7 نویبر سال 1951 در ناحیه باختری ولایت ختلان چشم به عالمی هستی کشوده است. بعد ختمی مکتب میونه سال 1995 شعبه روزنامه‌نگاری فکولته فیلولوژی تاجیکی دانشگاه دولتی تاجیکستان با نام ولادیمیر ایلیچ لنین، سال 1986 مکتب عالی سینماگران مسکو را ختم کرده است. مدت در رادیوی تاجیکستان، روزنامه کمسمول تاجیکستان و تاجیک فیلم ادای وظیفه کرده است. مؤسس و سرور محفل ادبی زرافشان بوده است که یکی از دایره‌های نیرومند کشور اعتراف گردیده است. شیرک آریان که با نام و تخلص‌های عبدالرافی ربیف، عربی‌زاده، رفیع ربیزاد، درویش بختری، سعید محمد رافع و غیره ایجاد کرده است، مؤلف بیش از 120 کتاب و 43 فیلمنامه میباشد. ایجادیاتش قریب به 40 زبانی مردم دنیا ترجمه و چاپ شدند. فیلم‌هایش در کشورهای زیادی عالم به نمایش گذاشته، سزاوار 7 جایزه بین‌المللی گردیدند.
نخست از استاد پرسیدم که چی عامل سبب شد که با نوشتن شروع کنن.
من همیشه این سوالی که شما دادید همیشه پیش روی منم هست. منم میپرسم که چرا رو آوردم، یکی باید دوست سوال خلقی جواب نیافتم، یکمش که برای چی دوست میدارم و برای چی این شو میکنم، برای چی مینویسم، برای چی رو به ادبیات آوردم. شاید برای اون است که کدام چیز با وجود من روح میاد، خودم نمیدونم از کجا مرا از خوب و از خورد میموند، از آسایشگی میموند، تا وقتی که نریزم آروم نمیگیرم. من حیرون میشم که اونم من با آرومی خودم نمیشم، نه که چرا خواننده میخوند و از وقت آرومی میابد. یعنی گمون میکنم این مردم میگن استعداد الهام آسمان خیلی وابسته است، یا یکان چیزی که در وجودی من است. من خودم هنوز جواب نیافتم، لیکن میدونم که این مسئولات خیلی گران است، ایجاد کار بودن، ایجاد کردن، نه تنها برای آرومی خود، بلکه برای آرومی مردم، برای تکون مردم. یک موجوده است که البته ایجاد با وجود میارد و الهام آسمانی با وجود میارد.
درست است استاد، ولی ببینید نمیشود گفت که شما یک و یک باره عشق نوشتن انشاء کردن در شما پیدا شد، حتما که در پی شاید مطالعات باشد یا یک امر دیگر بود که شما با نوشتن شروع کردید.
ما در ورودی وقت زندگی میکردیم و پدر و مادر ما مسئول بودن با اون نمیسوی که اینجا فیسونده گوند در ویستاده و مادر منم اگر از این تاجیک بودم با اونها کار میکردم و مادر ما نم اون زبانی، هرچند که زبان نمیستن، زبان نمیستن چونو میدونستن که اونا خداشون اون کسی نیم که میفتن. یکی یک سی دیگر بود، اونا گیدی مادر من بسیار میشیشتن و وقتی نمیستن بیشتر از حدود برو آمدن، آلمان نمیموندن، یک حدود اونا پختکاری میکردن. آنامون که مادر من میشتم برای یک چی، برای افسونه هاشون. حتی مادرم زن افسونه، نیم که افسونه خودمون نمیشون و نمیشون زبان تاجیکی را که بلد شده بودم.
شبها خانه ما با افسونه شونه می آمدن. وقتی که ما منصیب چار می خواندم پدرم با وده زرفشون رفتن که من درفت که اونجا یک بینوی بر اول پنجکن بینوی چار قواته سخصنج نگل پیش یک قواته تو قواته و پدرم را اونجا که موندن ما هم آمدن بردن. در اونجا هم همه گذاریم و در گرد مادر هم جمع شدن. یکی شبونه حتی بعضیش همین خمیدش گرسه خانه ما می آمد
برای شندن افسونه،
برای اون که نصف افسونه ایتی نشونده بود. این بود خانه سنان لازم بود. وقت خانه مردم تاجیک 5-10 فرد هم داشت می آمد همچه نانوائی میکرد و رفته نان چسب مانده بود گوشه آج بعد تا نان چسب مانده بود دایده میره نان شکن مانده. یعنی اولین تخمه ها شاید اونجا بود. بعد من نوشتم شروع کردم با مطبوعات و ایوزش پول آمد که من باری اول توفلم خریدم کستوم برو خریدم. اون وقت همیشه یک جای 30-40 سوم زیاد نمیشد.
و استاد اگر اشتباه نکنم در فهرست کتاب های ایجاد کرده تون یک کتابی هست با نام افسانه ها هست اگر
بله
اشتباه نکنم.
بله اصلا همیشه بروز در مسکه کتاب رو اومد نینیمی سلو و نفچوی جلوکی یعنی شده که از دور دست ها در اینجا گفتن هست که مرقای اینجا نیه اونو کفش کردن که همین عبدالفر بیزادک چیز دارد که از دیگر رو فهم میکنن او افسونه با زندگی امیدیش داده میتونن. یا مثلا گره ما یک کتابی دارم بانه افسونه زندگی، فیلم دارم افسونه زندگی چیز که حتی در شویتسیاریا ورتیکال کنو بعد کنو فیصل رفت که ما خودمون شوران داریم 48 قطر 48 کشور دنیا او جایزه گرفت و همچنین در تو فیلم نسبت قطر 5 فیلم بهترین دنیا نشان دادم چند کنو فیصل اشتراک کرد. یعنی من یعنی که از آمیخته افسانه و زندگی یک چیز ساخته نکار خودش زندگی اصلا گره مثلا گدالو در اصلا میشه زندگی ما پخش میکند همیشه ما زیر پو میکند خود زندگی آدم و زندگی مونه لیکن این افسانه است. این افسانه است لیکن با افسانه زندگی با وقتی که با افسانه آویخته میکنه با شدید تر میشه.
و استاد ببینید یک مفهومی هست نویسنده خوب نویسنده بد آثار بد آثار خوب. میخواستیم نظر شما رو بدونیم که آیا ادیب خوب میتواند اثری بد نویسد یا برعکس ادیب بد اثری خوب نویسد؟
تشکر، سوال عجیب است. گو میکنم نویسنده خوب یا نویسنده بد یا ما ایجاد کار نواسته با اون که باید اثر رسام می آفرد کنو می آفرد و میموری می آفرد یا موسیقی می آفرد نویسنده یعنی ایجاد کار خوب است ایجاد کار بد است. ایجاد کار خوب بچه است. هر روز من اون رو در کوچه می بینم سلام علیک میکنم او ممکن 50 اثر یا 10 اثر نویسته است که من اون رو نمی شناسم. یکی بلزک در فرانسه است من اون رو میدونم همه در زمان شوروی 97 جلدش شو پستگی بود همشه من خوندم مثلا یا گریب گابریل دی مارکس 100 سال تنهایی و در کلمبیا من اون رو گفت رشق نزدیک هم باشد بشناسم. یعنی اثر نقص مثل همین است که او اثر مؤلفش معرفی میکند هم ملت چه معرف میکنه. مثلا وقتی که عمر خیام میگویم این فقط عمر خیام نیست او چهره فرهنگی ملت فارس تاجیک است. نویسنده خوب همون است که نه تنها خودش در کوچه شناسه بلکه او رو از مرغب و مرغب از شرق و غرب همه جا رو شناسن و او گوینده یا معرفگر چهره فرهنگی ملتش باشه.
استاد شما در کنار اینشای اثرهای خیلی مشهور همزمان با سینما آفری یعنی نوشتن فیلم نامه ها مشغول هستید و تو جای اطلاع داریم بیش از 40 فیلم نامه هم ایجاد کردید. در ادبیات روس یک ناصری خیلی مشهور هست با اسم واسیلی شوکشین که اثرهایش رو در بیشتری از کشورهای جهان میشناسن و همزمان واسیلی شوکشین کارگردان خیلی معروف هم هست و اثر کلینا کراسنای با اصطلاح روسی که خیلی مشهور شده بود خودش نویشته بود هم خودش کارگردانی کرد
و هم خودش بازی کرده بود
او بله بله خودش و نقش اساسی رو اجرا کرد.
خودش نقش دیو؟
بله بله. و کلاودیا شوکشنا اگر اشتباه نکنم. بله بله. و میخواستم بفهمم استاد سببی با سینما رو آوردن شما و فیلم نما نویسی در چی است؟
تشکر. اول قسمت اول سوال تو من در اینجا شوکین وقتی گرفتین همون فیلم شما گفتید و این نینوی شلوو که همین کتاب رو نویسته در باره من. ای خودم نینوی شلوو هم فیلم نویسه است، هم تیگر است، هم شویره است، یکی از چهرهای و زبانش هم با زبان شوکش خیلی موننده است. ما با این ای کتاب در مسکه همیشه بروز چوب شد در باره ایجادیات من نویسته است همین کرد. برای که ما از جهت قسمت و هم دیگر مونندیم که گوه عدیب گوه سینماگر و مونندی نو یک فیلم نویستم اصلا در باره شهر بسیار کمی نویستم، حتی شهری همجا می آمدن نان خیلی می خوردن گفتی وایو یادشون در قشلاق بود و حتی بعضی نویسنده های ما بودن که دهه رو با آبرزی مردم شهر رو در آبرزی منفی بسیارتر می دادن گوه میکنن که اینا آدم ناخو صد قبول نمی کنن مونند اینا. لیکن در اصل نگاه کنید در اینجا هم اصلا آنهای آمدن که از همون بیشتر دهه ها، از کناره ها، از وادی ها، یعنی همه جا آدم خوب و بد دارد. مثلا باری اول من کوشش کردم در قشنم با نام اشبی آخرین همین رو بوزگو کنم و مصفیده که شهر آمد سوق با عروبهش با اسبش اکو میخواهند اون خانشم ویران کنن و از اسباشم با برده با کشتارخانه سپورند مونندین رو و نگاهی نه نگاهی دیگر بشر بود که امین اینجا هم آدمی خوب هستن اما چه آدمی هم بد داره هم خوب داره. لیکن در صدای شرق اثر رو چوب نکردم، گفتن این کمک
شروع
گفتن کمک آهنگ زید شوروی دارد
اگر اشتباه نکنم همون مردی که اسبش هست و فایتونش هم بود.
بله 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 با نام دوستان همی فرد دوستان همی فرد
بله بله.
بعد یک بار در نشاط مزدگ و در 100,000 نسخه چوب شد و اینجا با هم فیلم شد با نام دوستان همی فروشن و در اون سال فیلم های شوروی خریب نمی خریدن خصوصا فیلم های بچه هون در جهان. یک بار 26 کشور جهان او فیلم خریدار کرد. یعنی من دیگر جای قفاشی نداشتم، باید خواهم نخواهم با کینو می اومدم و نمی دونستم که من در این سوهای کینو 43 فیلم نامه می خورم. از اون جمله 6 فیلم خودم تیگر بودم. یکی از بس که تیگری وقتی بیشتر می گرد من که جادگر هستم بعد بیشتر با فیلم نویسی.
ولی نخواستید مثل شوکشین خودتون هم یک نقش آفرید؟
تشکر. من امین چند چکامه درخت از طور تاقیه های ولو رود و مانند اینو اما خودم هم مؤلف بودم هم وای بودم اون فیلم هم باید جا جایزم کتن. لیکن من ایش کردم که در اینجا بیشتر از عثمان میاد که من اون رو باید ریزم.
و استاد ببینید هر یک ایجادکار بخصوص ادیب یا فیلمنامه نویس نمیتواند از مجروی زندگی جامعه بیرون باشد، از دردهای جامعه حتما که آگاهی دارد و شما هم که حتما از روندهای جامعه فعلی تاجیک آگاهی دارید. اخیرا یک حادثه شد که یک زن و شوهر رفتن و مدینه ماما جان و اگر اشتباه نکنم اونا لاتوکوب کردن که بعدن معین شده که اون زنی دوم بوده و حالا در حالت بیهوشی یعنی کما طول دو ماه قرار دارد و در شبکه های اجتماعی این موضوع خیلی بحث های رو به میان آورد. و شما که یک اثر دارید در باره زنی دوم است
متعلق
دو زنی
مردی که باید اشتباه
بله و میخواستیم نظر شما رو بفهمیم شما اصلا طرف داری دو زنی یا بسیار زنی در جامعه هستید یا نه؟
وقتی که ما فیلم مرد متعلق دو زن رو انشو کردیم، وقتی که فیلم گرفتیم و سه جوزه آن خاخه گرفت، لیکن گذشت کردن ممکن است یا نمی خواهی نخواهی
ممکن یک کس خیلی تمام نبود یک کس دوست میدوند خودش نمیتونه یعنی زن باید بعضن همچون زن گذشت کنه شکر
خیلی تشکر استاد برای صحبت و بازم شما رو تبریک میگویم و برایتون سلامتی و کامیابی ها میخواییم
شکر
دو نگه دارد
همه هواداران شبکه شما شدمند نیرومند توانا و همیشه در پروازهای ایجادی باشن پروازهای بوتینی ایجادی باشن اگه ایجادکار نباشن یک وجودشون پر از پروازهای ایجادی باشن
خیلی تشکر استاد
امروز جمعه 12 نوامبر است برنامه اخبار آزادی را من خیرمان بقازاده تقدیم میکنم سرخط خبرهای ساعت از این قرار است شرکت هوایی بلاویا با طلب ترکیه از انتقال شهروندان عراق و سوریه به مینسک خودداری میکند بحران مهاجرت در مرزهای اروپا شدت میگیرد رسمان محدودیت نیست ولی برق هم نیست. ساکنان تاجیکستان از برقی تاجیک طلب دارند که عهده‌داری های قانونیش را اجرا کند.
من نمیخرم. گوش نمیگردم. سویت من پرو میکنم که من دروشانی باشم در گرمی.
هم بار و ماشین صاحب کاران را مصادره کردند رو هم لطوکو بشان کردند. دوی دو صاحب کارزن است سوخت با اداره گمرک ولایت.
بار فرارد ماشین من چخاب دید. خیر بار به شکاشان باشد ماشنی من همه دکمیتش خیر
شرکت دولتی هوایی بلاویا امروز اعلان کرد که با درخواست مقامات ترکیه انتقال شهروندان عراق، سوریه و یمن را به بلاروس از ترکیه خاتمه می‌دهد. این قرار در پس منظر بحران مهاجرت در مرز بلاروس و اتحاد اروپا قبول شده است. مقامات مینسک برای ایجاد بحران در مرزهای اتحاد اروپا مورد انتقاد و محکومیت غرب و اروپا می‌باشند. بلاروس برای به مرزهای اروپا تیله دادن هزارها مهاجران خاورمیانه و افریقا تنقید می شود. اخیراً بروسل در یک دعوتش از چند کشور از جمله تاجیکستان خواست که پروازها را به بلاروس محدود کنند. این موضوع را همکارم شهلا گلخوجا تحقیق کرده است و حالا او با ما در استودیو می باشد. شهلا آیا زمینه چونین دعوت به تاجیکستان چی بوده میتواند؟
واقعا هم خیرمان بحران مهاجرت در مرزهای بلاروس با کشورهای اروپایی شدت میگیرد ولی در این روستا به تاجیکستان هم مراجعه کردن مقامات بلاروس خیرمان مقامات بروسل در دوشنبه بیشتر با تعجب قبول شد. صحبت های ما با نمایندگان ساختارهای دیپلماتیک تاجیکستان و اروپا نشان داد که آنها تا حال درباره احتمال در مرزهای اروپایی حضور داشتن مهاجران تاجیکستانی اطلاعی ندارند. واقعا هم در گذشته ها ده ها پناهجوی سیاسی و اقتصادی تاجیکستانی ماست توسط بلاروس به اروپا را یافته بودند. حالا مسئولان در فرودگاه های تاجیکستان و هم برخی بلیت فروش ها بر رادیو آزادی گفتند که تا یک ماه پیش هواپیماهای چارتری شرکت بلاویا به سمت بلاروس پرواز ها انجام می دادند. پرواز های دائمی با مینسک و دوشنبه وجود ندارند. با گفته همصحبتان ما اکثر خریداران این بلیت ها شهروندان تاجیکستان یعنی مهاجران کاری می باشند که با هدف وارد شدن به خاک روسیه به بلاروس پرواز می کردند.
شاید تا جایی می دانیم جامعه اروپا و غرب بلاروس را برای استفاده انسان های بینوا و فیراری از جنگ های کشورهای سیوم همچون سلاح در دعواهای سیاسی شدیداً انتقاد کردند. در این زمینه چی تفصیلاتی هست؟
بله خرمون، بحرانی که با پناهجویان در مرز بلاروس و پولشه به عمل آمده است، روز پنجشنبه در اجلاسی شورای امنیت سازمان ملل متحد مطرح شد. عضوی اروپایی شورو و هم آمریکا مینسک را در شدت گرفتن افزا متهم کردند.
ما اعضای کنونی شورای امنیت از اتحاد اروپا، استونیا، فرانسه، ایرلندیا، یکجویا با نروژ، بریتانیا کبیر و ایالات متحده که با ما همراه شدند، اینچنین عضوی آینده شورای امنیت آلبانیا، استفاده متشکلانه آدمان را محکوم میکنیم. بلاروس برای هدفهای سیاسیش حیات و نیکوحوالی مردم را زیر خطر گذاشته، قصد دارد وضع را در کشورهای همسایه و مرز خارجی اتحاد اروپا نارام ساخته، توجه را از نقض حقوق بشر در کشور خود دور کند.
صحبت نماینده استونیا در سازمان ملل بود. با قبل این کشورها الکساندر لوکاشنکا تهدید به نظم و ثبات منطقه شده، عمل کرده بلاروس واکنش قطعی بین المللی را تقاضا میکند. در نوبت خود معاون نماینده دائمی روسیه در سازمان ملل متحد میتری پالانسکی قید کرد که وضع در مرز پیش از همه اروپا را بدنام میکند. بحران مهاجرت غیرقانونی در مرز بلاروس با پولشا بر اثر تلاش ورود پناهجویان از خاورمیانه به عمل آمده است. چندین هزار نفر به استیلا در دام قرار گرفتند، یعنی آنها نه به حدود اتحادیه اروپا گذشته میتوانند و نه عقب به وطن خود.
تشکر. همکارم شهلوی گلخوجا بود با تفصیلات بحران مهاجرت در مرزهای اروپا و بلاروس. در این فرصتی برنامه همراه پوره از گفتگوها در برنامه گپی آزاد را میبینیم که این هفته درباره قضیه پرسر و صدای لاتوکوبی مدینه ماماجانوا، یک جوان زن تاجیک، و هم درباره جبر و ظلم و زورآوری به زنان در تاجیکستان بحث میکند. حامیان حقوق و وکیلان دفاع در این برنامه گفتند که چرا در کشور اگر به زن ظلم شود، بسیاری ها میگویند عیب خودش است.
چرا باز بعد مدت این زن به نزد همون شوهر بدرفتار برمیگردد؟ به این شما چی میگویید؟
بله، من همون استریتیپ هایی که حاضر همون پرسیدید، یعنی وقتی که زن از عذاب و شکنجه زوراوران، یعنی شوهر یا خوشتومه یا دیگر گریخته به خانه پدر برد، تمام اطرافیان از جمله خود اهل اویله همون زن هم خود زن گناهکار بکند که تو باید وزنی میشنی، تو باید طاقت میکردی.
خانم معظمه خان، شما به این مسئله چی میگوید؟
خود اهل اویله همون زن که پیشتر آمده است، یعنی که لطکوب شده است آمده است، اونها مجبور میکنند، یعنی که نصیحت میکنند که باید زنها باید برگشته روند، تحمل کنند همه چیه که گذشته است، این چونین باید گوش کنند.
یعنی ببینید، یعنی خود زنها نصیحت میکنند، راهنمایی میکنند که نه، برگرد و به خانه رو.
بینندگان عزیز، این بحث جالب را میتوانید فردا روز شنبه ساعت 10 به وقت دوشنبه و 12 به وقت مسکو در همین کانال آزادی ویدیو و هم وبسایت azadi.org و صحیفه رادیوی آزادی در فیسبوک تماشا کنید. یادتون نرود که دوستانتون را هم آگاه کنید. بی برقی های بدون آگاهی در منطقه های تاجیکستان که در عموم تخمیناً 2 ماه است دوام دارد، مسئله عهده‌داری های شرکت تامین کننده برق در پیش اهالی را داغ کرده است. بر اساس قراردادهایی که میان استفاده برندگان برق و شرکت تامین کننده آن برق تاجیک امضا می شود، اجرا نشدن شرط سازش از جانب این یا آن طرف جوابگری دارد. حالا بسیار ساکنان تاجیکستان که میگویند پول برق را سری وقت پرداخت کرده ولی خودی برق را نمی بینند، از برقی تاجیک هیچ پاسخی مشخصی به برقی را به دست آوردن نمی توانند. گزارش همکاران ما برات یوسفی و علی شیر ظریفی در این باره.
ساکنان چند بینای دوشانه در دهه استقلال ناحیه رودکی از آن شکایت دارند که زیاده از یک ماه باز برق در منزل هایشان بیشترین ساعت های شبانه روز قطع می شود. ولی به قول آنها کسی سببی به آگاهی پیشکی قطع کردن برق را شرح و توضیح نمی دهد. این حالت برایشان مشکلی زیاد آورده است.
250 سو من نمیخرم، گوش نمیگردم، سویت ما پر میکنم که ما دروشانی باشم در گرمی. هیچ خیلی زندگی ایمو، هیچ خیلی حال ایمو.
گروه از زنان این محله برای شکایت از بیبرقی نزدی حکمیت نایه رفتند، اما مشکلشان همانو باقی مانده و با سوالی چرا برقشان رو قد میکنند پاسخ نیفتند.
نیستای، کارای برقی ندیده ما، یگان چی نیست؟
به آگاهی قطع کردن برق بیشتر از یک ماه است که در تمامی منطقه‌های کشور مشاهده می‌شود. این در حالی است که در سند شهرنامه میانی شبکه‌های برق تاجیک و مشتریان تاکید شده است که ساکنان از قطع شدن برق باید آگاه کرده شوند. در شرکت برق تاجیک در پاسخ به این سوال که آیا قبل از قطع نیروی برق مردم را آگاه کرده بودند، کسی پاسخ نداد. رادیوی آزادی دیگر بار به شرکت برق تاجیک نامه رسمی رساند، اما تا زمانی تهیه گزارش به آن پاسخ نگرفت. با توجه به عهده‌داری های طرف شرکت و مشتری، بعضی حقوق شناسان بر اینند که خاموشی مقامات و بدون آگاهی قطع نمودن برق نقض حقوق مشتریان است و آنها حق دارند طرف دیگر را تا دادگاه کشند، زیرا به قول آنها به آگاهی خاموش و دادن برق خطرناک هم هست.
هنگامی فرض کردیم یکون کاروی پروفیلاکتیکی گذاروندن، یکون تعمیر ها گذاروندن، یعنی که در هنگامی تنفس گذاروندن البته هنگامی اعلان کردن تنفس البته باید مشتری پیشکی آگاه کرده شود، حتما در قانون گذار خودش معین کردگی است. محدود کنی این نیز همین خیل است، پیشکی آگاهی معین می شود و محدود کنی خودی همون لیمیتی که در مردم امروز میگویند محدود کنی است. وقتی که نارسایی برق هست، دیگر پرابلم ها هست، مثلا پیشکی آگاه میکنن، معین میکنن و آگاه میکنن.
یک روز پیش از تهیه گزارش برخی از ساکنان شهر خوجند پیامکی از شرکت برق تاجیک دریافت کردند که در آن هشدار میدهد در صورت صرف کرونا استفاده نکردن برق در منزل هایشان را قطع میکنند، اما درباره معیار استفاده چیزی گفته نشده است.
حاضر همه هم صرفکار شده گی چونکه سویتا قیمت شده گی کنجا همه هم یک تا خانه گرم کده میشنیم زمستان به یکا خیلی خانه مل گرم کده میشنیم همه یک تا خانه گرم میکنیم.
یک مسئول شرکت برق تاجیک در شهر خوجند در شرح پیامک این شرکت به ساکنان گفته است که آن به خاطر صرفه برق بوده خصوصیت توصیه‌ای دارد. مقامات تاجیکستان سال 2017 اعلام کردند که لیمیت برق در تاجیکستان به مال تاریخ تبدیل شده است، ولی با گذشت 4 سال هنوز هم حالت‌های قطع برق تکرار می‌شوند.
در ولایت سوخ دو صاحب کارزن از اداره گمرک ولایت شکایت دارند که یک ماه این جانب نه سرنوشت بار مصادره شده و نه ماشینشان معلوم است. گمرک میگوید که مال این صاحب کارزنان قاچاقی بوده، به همین خاطر مصادره و حبس شده است. همکاری ما در ولایت سوخ فرزان محمدی تلاش کرد در این قضیه موی را از خمیر جدا کند.
دو زن ساکنان ناحیه اسفره ادعا دارند که بعد حبس نقلیات و محصولاتشان بارها به اداره گمرک در ولایت سوخ می آیند، ولی با ماموران اینجا به سازش نمی رسند. روز 10 اکتبر در قلمرو جماعت خستیورز ناحیه باباجان غفورف ماموران اداره گمرک خودروی مرسدس سپرینتر را که برنج می برد با گمان دزدی بودن بارش بازداشت کردند. زنی صاحب کار قربانجان آخانوه میگوید تا این لحظه نسبتش جریمه بندی نکرده و بارشان نیز پس ندادند.
من از مقامات همینه طلب دارم که خیر بار ما قاچاق باشد همینه اثبات کرد با ما فهمانده دیهند که همین بار قاچاق برینج قاچاق همین خیل میشود گان که در آینده ما دیده دانسته همین خیل محصولات نخریم. بار فرارد ماشین منه جواب دید خیر بار به شبهاشان باشد ماشین من همه دکومینتش های همه ویش های انه میخواهشی من همین منه یعنی باز منم همین برابر قربان خون آمده من رسخت کرد برختاسی همون هم یعنی باز کار کرستگیم نیدی.
این زنی صاحب کار قبلا دعوا کرده بود که چند مامور اداره گمرک بعد بازداشت محصولاتش خود او را نیز لتوکوب کردند. نمایندگان ریاستی گمرک ولایت سوخت شکایت این زن را رد کرده برعکس خود او را بیمار روانی میخوانند. دادستانی خوجند نیز این جنجال را تحقیق و آغاز پرونده جنایتی را نسبت به آن قطع کرده است.
کارمندانی گمرک گفتن که آنها ساختکاری کردند زیرا که بارشان قاچاق بود برای همین وای این یعنی وای لرزش مغزی سر را این همه این ساختکاری گفتند. خیر دختران ساختکاری نمی کنند تو نمی دانم برای چه به خلاصه دختران هم باور نکرده آنها عریضه ما را قطع کردند.
اخانوه چنین جراحت برداشتنش را دستی کاری NC یک بازرس خدمات گمرک در ولایت سوخت می داند. کوشش به تکرار آزادی برای تماس گرفتن با این بازرس نتیجه نداد. و گفته نگاره رحیموه که شاهد این حالت بوده است در اداره گمرک بین کارمند این نهاد NC و صاحب کارزن قربان خان اخانوه بحث سر زده است که بعدن به مناقشه پیچیده و او را زدن و سرش ضرب خورده است. یک کارمند خدمات گمرک در ولایت سوخت که نیز شاهد این حادثه بوده است، بر رادیو آزادی گفت در حقیقت کارمندان آنها 3700 کیلوگرم برنج آورده آخانه را حبس کردند، چون آن مال قاچاق بود. ولی نسبتش هیچ بدرفتاری صورت نگرفته و سند محصولات قاچاق را ترتیب دادند. اموال قربانخان آخانه را در مرز تاجیکستان و قرغیزستان حبس کردند که 6 ماه باز بسته می باشد. زنان طلب دارند که مقامات های بالایی باید زود به این مشکلاتشان رسیدگی کنند، زیرا در تأمین روزگار خود و فرزندانشان به مشکل روبرو شدند. فرزان محمدی، رادیو آزادی، شهری خوجند.
ولایت سوخت که این قضیه آنجا رخ داده است هم سرحد ازبکستان و قرغیزستان است. قرغیزستان بهار امسال بعد نزاع مسلحانه در مرز سرحدش را با تاجیکستان بست و بار و ماشین های زیاد شهروندان تاجیکستان را مسدود کرد. این حالت کاری بسیار صاحب کاران تاجیک را که از همین حساب زندگی را پیش می بردند تاثیر منفی گذاشت. و اخبار بیشتر از این را در سامانه آزادی و شبکه های اجتماعی فیسبوک، ادناکلاسیکی و توییتر پیدا کنید.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
سبابی نبودن جمعیست باور
دارم اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی
شبه گفوج هستم، سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گیرید.
www.azadi.org
سلام شنوندگان گرامی، من میرزا نبی خالق‌زاد هستم. خبرهای امروز جهان، تاجیکستان و منطقه را تقدیم شما میکنم. روز 11 نوامبر در جلسه شورای امنیت سازمان ملل متحد اثنای ارزیابی بحران در مرز بلاروس با لهستان، کشورهای اروپایی و ایالات متحده عملکردهای مینسک را محکوم کردند. روز 11 نوامبر در جلسه شورای امنیت سازمان ملل اثنای ارزیابی بحران در مرز بلاروس با لهستان، کشورهای اروپایی و ایالات متحده آمریکا عملکردهای مینسک را محکوم کردند. در یک اظهارات مشترک بعد نشست شورای امنیت نشر شد، ایالات متحده، بریتانیا، فرانسه، استونیا، ایرلندیا، نروژ و آلبانیا ابراز داشتند که مینسک برای تطبیق هدف‌های سیاسیش جان انسان‌ها را در خطر گذاشته است. با قول این کشورها، خود الکساندر لوکاشنکو تهدید به نظم و ثبات منطقه شده است. رهبران اتحاد اروپا میگویند مینسک هدفمندانه مهاجران از خاورمیانه و افریقا را به بلاروس دعوت نموده، سپس برای انتقام جویی در مقابل تحریم های اروپایی آنها را به مرز بلاروس و پولشه، لیتوا و لاتویا ارسال نموده است. در اظهارات مشترک چیزی درباره روسیه، همپیمان اساسی بلاروس، ذکر نشده است. قبل از ارسال مهاجران به مرز بلاروس با اتحاد اروپا را رد کرده بود. دو روز پیش به نشانه دستگیری از بلاروس هواپیماهای جنگی دارای سلاح هسته ای روسیه در حریم هوایی این کشور پرواز کردند. رئیس ولایت الماتای قزاقستان گفت نزاع در دهه پیجم قزاقنشین و اویغورنشین در زمینه خصومت قومی سر نزده است. به گفته رئیس ولایت، افراد پیدا شدند که از زنازنی خوانندگان مکتب استفاده برده ترتیبات عمومی را ویران کردند. خوانندگان در مکتب زنازنی کردند، خانواده های آنها ملاقات و رویدادها را محاکمه کردند، اما افراد فرصت طلب جمع شده در کوچه ها ترتیبات جمعیتی را ویران و سوی منزل دیگران سنگ پرتافتند. همه آنها روی خط شدند. همه کسانی که ترتیبات را ویران کردند به جوابگری جلب می شوند، گفت اماندگ بطلوف، رئیس ولایت. اما نماینده وزارت کارهای داخلی قزاقستان است اسپانوف پیشتر گفته بود که نزاع در زمینه خصومت قومی سر زده است. زنازنی خوانندگان روز 27 اکتبر در دهه پیجیم رخ داد، ولی در نتیجه نزاع شبانه بین ساکنان یک مرد 53 ساله مجروح شد. اینچنین یک گروه آدمان شیشه چند منزل و ماشین را شکستند. مقامات قزاقستان نزاع های بین قومی را اعتراف نمی کنند. فاجعه بارترین نزاع قومی در قزاقستان ماه فوریه سال 2020 در ناحیه کاردای ولایت جنبول میان قزاقستان و دونگان ها رخ داد. آن زمان 11 کس کشته، بیشتر از 50 تن دیگر مجروح و 25 منزل، 30 انشاءات یاری رسان و 40 ماشین خراب کرده شده بود. نشان تاجیکستان در مجسمه بنیاد 30 سالگی استقلال تاجیکستان در مرکز دوشنبه یکی از نمونه های کار استاد سیکزن رحمان ستیف است. مس برای با اصول سیکزنی تصویر کردن نشان تاجیکستان را از ازبکستان وارد کردند. دایره نشان ساخته ساتیف برای مجسمه 30 سالگی استقلال تاجیکستان 3.5 متر است. رحمان ساتیف استاد سیکزن روز 11 نوامبر در صحبت با رادیو آزادی گفت:
من خیلی می‌بینم در همین عمارت نشان تاجیکستان سینیم با سینیم ماتریالش لاتون از لاتون ساختگی برای همین خلق تاجیکستانی ما همین نشان یک تا که یکم مرتبه در همین تاجیکستان همین رزمیر کرده.
ساتیف نشان بزرگ سیکزنی را در طول یک ماه آفریده است. او بیشتر از 40 سال است که این هنر قدیمی نیاگان تاجیک را زنده نگه می دارد. یک قطار مقامداران قرغزستان برای ویران کردن قانون درباره معرکه های پیش از انتخاباتی در آن کشور از مقام برکنار شده چندین تن دیگر تنبیه گرفتند. رئیس دیوان وزیران قرغزستان آقلبیک ژاپارف 9 نوامبر خبر داد که رکتور دانشگاه دولتی ولایت اوش کودایبردی کوژابکوف، دکان فاکولتت آموزگاری دانشگاه بکیتبیگ مرادبایف و سه آموزگار فاکولتت مذکور برای نقض قانونها و اجرای نکردن فرمان پرزیدنت از کار رانده شدند. همچنین وزیر معارف قرغزستان بالاتبیگ کوپیشف و شهردار اوش الماس ممبتوف تنبیه گرفتند. آموزگاران فاکولتت آموزگاری دانشگاه اوش هفته گذشته دانشجویان را به یک چاره‌بینی حزبی در میدان مرکزی شهر برده بودند. مقامات حفظ حقوق اوش این قضیه را تحقیق کرد، گفتند دانشجویان بر روند تبلیغاتی حزبی جلب شدند. چندین بانک ازبکستان 11 نوامبر قرب دلار آمریکایی را بالا بردند. بانک‌های تجارتی ازبکستان حالا یک دلار را 10710 سوم می‌خرند و آن را 10770 سوم می‌فروشند. این بلندترین قرب در دوام چند روزی اخیر گفته می‌شود. در گزارش پلات حساب ازبکستان درباره لایحه‌های بودجه نو گفته شده است که انتظار می‌رود در سال نو قرب یک دلار تا به 11300 سوم بالا رود.
مهلت تطبیق قانون عفو که 2 ماه پیش بینی شده بود به انجام رسید و عفو امسال بحث های زیاد را به میان آورد، از جمله این که چرا شخصان گواندار به شکنجه مدینه محمد جانوه در آغاز عفو شدند اما عزت امان که به قلابی متهم شد شامل قانون عفو نگردید. ائتلاف سازمان های جمعیت ضد شکنجه هم از عفو شدن برخی افراد متهم به زورآوری نگرانی کرد. مقامات درباره تطبیق قانون عفو تا حال شرح ندادند. در این مورد من مولا رجب یوسف گزارش میدهم. قانون درباره عفو که به مناسبت 30 سالگی استقلالیت تصویب شد، آزادی بیش از 10000 نفر را از محبس و بازداشتگاه ها پیش بینی میکند. یکی از قضیه هایی که در هفته های اخیر نام قانون عفو را دوباره به سرخط رسانه ها برآورد، قضیه مدینه محمد جانوه بود. این جوان زن 32 ساله روز 26 آگوست در حالت وزنین به بیمارخانه معروف به قریه بالا آورده شد و به گفته پزشکان تا حال در حالت بیهوشی است. فعالان حقوق زنان ماه گذشته با ارسال یک نامه به رستم امام‌علی رئیس مجلس ملی و شهرداری دوشنبه از آن نگرانی کردند که زن گماندار که مدینه را شکنجه کرده است عفو از جوابگاری آزاد شده است. در واکنش رئیس شهر دوشنبه هم که روز 3 اکتبر پخش شد، این نکته تصدیق شده است که عاملان اذیت مدینه محمد جان و با تطبیق قانون درباره عفو از جوابگاری آزاد شدند. بعد سر و صدای زیاد قرار عفو افراد گماندار در شکنجه مدینه بیکار و دادستانی 2 نفر را بازداشت کرد. عزیزه دولت وکی قبلا نسبتش قانون عفو تطبیق شده بود، حالا به سوی قصد آدمکشی و شوهرش لطف‌الله دولتوف به عذاب و عقوبت متهم دانسته می‌شوند. بختیار نصرالله وکیل دفاع معروف روز 10 نوامبر بر رادیو آزادی گفت: معما نه در مسئله تطبیق قانون عفو بلکه در جای دیگر است. نصرالله افزود:
مقامات تفتیش بار اول که تفتیش کردند، هم متخصصان مفتش پرکوروری که این پروند مواد در دست آنها بود وابسته به قضیه مدینه، شاید با آن ماده قانونگذاری جنایتی کدکس جنایتی کردار همون گمان برشدگان را بندوبست کردن که آن ماده ها زیر تاثیر قانون عفو می افتد، یعنی باید که قانون عفو تطبیق شود.
مقامات بجز از نشر خبری رسمی درباره قضیه مدینه محمد جان و دیگر هیچ جزئیاتی درباره این پرونده ندادند. از جمله پوره دقیق نیست که با کدام اساس بار اول افراد گمانبر به شکنجه محمد جان و 32 ساله عفو شدند. تحقیق قضیه مدینه محمد جان و عفو کردن افراد گمانبر به شکنجه او تا این دم باعث برکناری حداقل 2 مقامدار گردید. سهراب سلیم زاده معاون اول دادستانی ناحیه سینای شهر دوشنبه که قرار عفو یک گمانبر در پرونده جنجالی مربوط به مدینه محمد جانوا را امضا کرده بود از مقامش برکنار شد. پیش از او ظفر اسماعیل زاده سردار شعبه وزارت کارهای داخلی در ناحیه سینادو نیز از مقامش برکنار شده بود. قضیه دیگری که در ارتباط با قانون عفو زیاد صدا داد پرونده عزت امان حامی حقوق مهاجران بود. عزت امان روز 27 مارس سال روان از روسیه اخراج و در دوشنبه با گمان قلاب دستگیر شده بود. به گفته حقوقشناسان در صورت جبران ضرر او باید عفو میشد. نزدیکان عزت امان گفتند صرف نظر از آن که به همه دعواها راضی نیستند ولی به خاطر آزاد شدن حامی حقوق مبلغ دعواگران را پرداخت کردند. صرف نظر از این دادگاه شهر دوشنبه عزت امان را در قلاب گناهکار و او را به 9 سال زندان محکوم کرد. حکمی که برای بسیاری ها از جمله نزدیکان عزت امان غیر انتظار بود. مسئولین دادگاه تا حال شرح ندادند که چرا حامی حقوق مهاجران عفو نشد. محمد یوسف خالف پسر عزت امان هفته گذشته به رادیو آزادی گفت دادگاه گفته است 232 سومانه مبلغ یکی از دعواگران که در روسیه است به او دسترس نشده است و به این خاطر پدری او عفو نشد. هرچند پسر عزت امان میگوید با توصیه دادرس به نام این دعواگر در بانک امانت گذاشتند. وکیل دفاع عزت امان حالا به دادگاه عالی شکایت کساسیونی برده است ولی با انجام مهلت تطبیق قانون عفو این سوال مطرح است که آیا عزت امان دیگر عفو نمیشود. وکیل دفاع بختیار نصرالف میگوید حکم عزت امان قوه قانونی نگرفته است و در صورت پورا برقرار کردن ضرر کلیجه دادگاه عالی مسئله تطبیق قانون عفو را نیز محاکمه میکند. وکیل دفاع افزود
جمهوری نباید چنین گمان کند که مهلت دو ماه گذشت دیگر مسئله تطبیق قانون عفو تمام حل شده است و نخیل نه پرونده عزت امان حال انجام نیافته است. باید در مرحله کساسیونی یعنی مرحله دیومی بررسی سودی قرار دارد. حکم از نو بررسی میشد. از آن جمله تطبیق قانون عفو هم در همونجا محاکمه میشد.
مقامات درباره اجرایش قانون عفو یگان خبری رسمی نشر نکردند و تلاش های ما روز 10 نوامبر برای گرفتن معلومات از دادستان کل، دادگاه عالی و اداره زندان ها بی‌نتیجه بود. برخلاف قانون های عفو گذشته مقامات امسال درباره آزاد کردن زندانیان معرکه های کلان اطلاعاتی نگذراندند. اما فقط قضیه مدینه محمد جان و عزت امان نیست که قانون عفو را به چالش کشیده است. برخی حامیان حقوق از درست تطبیق نشدن این قانون نگرانی دارند. مسئولین ائتلاف سازمان های جمعیتی ضد شکنجه میگویند نسبت یکی از نفرانی که برای شکنجه حسن یادگارف زندانی شده بود قانون عفو تطبیق شده است. حالان که به گفته مسئولین ائتلاف قانون امسال عفو گناهکاران با اتهام شکنجه را پیش بینی نکرده است. مقامات به این گفته ائتلاف سازمان های جمعیتی ضد شکنجه هنوز واکنش نکردند. قانون عفو در عموم بخشش گناه 16000 کس را پیش بینی کرده است. از جمله بیش از 10000 نفر از زندان بازداشتگاه ها آزاد شده، گناه قریب 6000 نفر دیگر کم می شود.
کمیته مرکزی حزب کمونیست چین روز پنجشنبه 11 نوامبر قطعنامه مهمی را که از سوی سی جین پینگ پرزیدنت این کشور درباره تاریخ چین پیشنهاد شد قبول کرد. این قطعنامه دست آوردها و تجربه های تاریخی حزب کمونیست در مبارزه 100 ساله نام دارد و سومین قطعنامه است که در تاریخ 100 ساله این حزب قبول می شود. دو قطعنامه قبلی در زمان رهبری ماو زدون در سال 1945 و سپس دوران رهبری دن سیاپین در سال 1981 قبول شدند. تفصیلات را در این گزارش از من محمد و فاریزازاده بشنوید. با گزارش خبرگزاری رسمی چین، در متن این قطعنامه در برابر تاکید بر روایت درست از تاریخ حزب کمونیست، پیشروی های مهم ملت چین طی چند هزار سال گذشته شرح داده شده است. با نوشته خبرگزاری، این قطعنامه از همه اعضای حزب، ارتش خلق و ملت چین از همه اقلیت های قومی می خواهد که در اطراف کمیته مرکزی حزب کمونیست با رهبری سی جین پینگ متحد شوند و دوران نوین سوسیالیسم با خصوصیت های چینی را به بهترین شیوه عملی